آیا انسان میپندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم السماء رفعها ووضع و میزان و قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور حقیقت یقین بدان، در پرتو محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت به محضر یکایک که شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده قرآن و علوم جدید، هر کجا که هستید، ایران اسلامی، فراتر از این مرزها انشاءالله که دلهاتون پر از عشق و ارادت و محبت به وجود نازنین مولا امیر مؤمنان و اهل بیت عصمت و طهارت باشه. من همین ابتدای برنامه عرض میکنم، لطف بفرمایید گوشی تلفن همراه خودتون رو بردارید، پیام بدید به ما. عزیزانی که در ایران اسلامی هستن، دوستان براتون زیرنویس میکنم، 3012-03 سوان پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی شما میتونید برای ما لطف بکنید، عنایت بکنید، سوالات خودتون رو ارسال بکنید. تلفن ها هم در اختیار شما هست، یعنی از سه راه، سوان پیام کوتاه، فضای مجازی و همچنین تلفن. خیلی خوشحال میشیم که سوالاتتون رو به ما برسونید تا انشاءالله بتونیم در محضر شما دوستان خوب گرانقدر پاسخگوی سوالات شما باشیم. امشب توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر مفسر ارجمند باشیم و انشاءالله از بیانات ایشون استفاده کنیم. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خوش آمد میگم خدمت آقای اسماعیلی عزیز. امروز شب آقای سوری ظاهرن مسافرتی بودن، ایشون زحمت کشیدن، تشریف آوردن و موضوع بحث امشبمون هم انشاءالله اعجازه علمی قرآن هست.
خیلی ممنونم، متشکرم. حالا شما پیش دستی فرمودید و اعلان کردید که بحث اعجاز علمی قرآن یکی از مباحث قرآنی بسیار مهم هست و فکر میکنم مورد توجه و عنایت شما دوستان خوب بیننده هم قرار بگیره. حالا استاد، برای شروع بحث اعجاز و معجزه رو اگر دوستان خوب بیننده ما بخوان اصلا تعریفی ازش داشته باشن، اصلا تعریف اعجاز و معجزه چی هست، تا برسیم به بحث خود اعجاز قرآن.
بله، در مورد معجزه در قرآن کریم چند تا کلمه به کار رفته. گاهی واژه آیه یعنی نشانه، گاهی واژه بینه یعنی دلیل، گاهی واژه سلطان یعنی دلیل حاکم و برهان، گاهی واژه برهان. در مورد معجزه این الفاظ به کار رفته در قرآن. در قرآن کلمه معجزه به کار نرفته، منتها ماده عجزه به کار رفته. خود واژه معجزه که ما اصطلاحاً عرض خواهم کرد به چی عرض میکنیم، واژه معجزه از نظر لغت یعنی چیزی که عجز و ناتوانی طرف مقابل رو در پی دارد و به رخ میکشه، کاری رو کسی بکنه که دیگران از آوردن مثلش عاجز باشن. درست؟ پس اگه بخوایم خلاصه معجزه رو تعریف بکنیم این میشه کاری که مدعی منصب الهی مثل پیغمبر یا امام انجام میده یا سخنی میگوید و مدعی است که کسی دیگری مثل این رو نمیتونه بیاره و دیگران هم از آوردن مثلش عاجز باشند.
بله.
و اینم همراه با تحدی باشه، یعنی هم آورد طلبی بیاد اگه میتونین مثلش رو بیارین. یعنی مبارز به طلبه، هم مبارز به طلبه، این رو بهش بگن معجزه. پس ای خلاصه بخوام برگردم، معجزه توش چند تا عنصر هست.
بله.
یکی چیزی باشد که خارق عادت باشه، یعنی عادتا آدم ها وقتی که چشمشون کور میشه، نابینا میشه، میرن پیش پزشک، پزشک میتونه معالجشون بکنه. اما حضرت عیسی علیه السلام ابر الاکمه و الابرس، چشم نابینا رو، کسی که اصلا چشم نداشت بینا میشد، مرده رو زنده میشد. یا قرآن سخنیست معجزه، کاریست خارق عادت که مثلش وجود نداره. پس یک
یا عصای موسی که خلاصه کاری میکنه،
احسن عصای موسی که مینداخت زمین
اجدها میشد،
یعنی به صورت دلید. عادی کار را آدمای عادی نمیتونن انجام بدن. پس چیزی که خارق عادت باشه، یعنی قوانین عادی طبیعت رو به هم بزن. یک، علاوه چیز محال نیست ولی خوارق عادت. دوم اینکه مدعی، کسی که این کار انجام میده، ادعا داشته باشه، بگه من از طرف خدا اومدم این کارم انجام میدم به عنوان دلیل، شاهد و برهانم، که اگر کسی دلیل میخواد این دلیل من. مثلا قرآن دلیل من، یا عصای موسی دلیل حضرت موسی علیه السلام، زنده مرده کردن حضرت عیسی دلیل نبوتش. پس مدعی باید باشه. حالا مدعی میتونه پیغمبر باشه، میتونه امام باشه، معجزه اعمه. و سوم این که همراهی با تحدی باشه، یعنی یه وقت یه کسی یه کار کرامتی انجام میدید اما تحدی بهش نداره، مثل مثلا شما مشرف میشه حرم امام رضا، حرم امام حسین علیه السلام، بعد مثلا بیماری شفا پیدا میکنه، کار خارق عادتی انجام میشه، عنایتی از طرف امام میشه، این رو بهش میگم کرامت. چرا؟ چون همراهی با تحدی و مبارزه طلبی نیست.
ده.
اما پیغمبر وقتی که قرآن را میاره تحدی میکنه، یا اگه میتونی مثلش رو بیاری، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورت من مثل، اگه میتونی یه سوره مثلش بیاری. خب یا حضرت موسی همینطور، حضرت عیسی علیه السلام
که معمولا هم نمیتونن این کار رو
بکنن. حالا این شرط بعدیه. پس تا حالا شد سه تا شرط، باید همراهی با تحدی باشید و الا معجزه حساب نمیشه، کرامت حساب میشه. چهارم این که مغلوبم واقع نشید، وقتی که کسی مثلا عصای موسی رو انداخت جلوی ساحران، خب ساحران نتونن بالاتر از اون رو بیارن و این رو بر این غلبه بکنن،
نکته مهمیه.
و یا مثلا قرآن که الان مثلا معجزه است، کسی نتونه یه سوره ولو به اندازه سوره کوثرش که یک خط و نیمه قرآنی کسی نتونه بیاره، مغلوب واقع نشید. چیزی برش
اختصاص به یک زمان خاصی داره،
اینو عرض خواهم کرد که معجزه ها اقسامی داره، تو اقسامش عرض میکنم که هم موقت داریم هم دائم. درست شد؟ پس اینم چهار. خب از مغلوب واقع نشید. پنجم این که برای اثبات امور غیر ممکن نباشه، برای اثبات امور ممکن باشه، مثلا محال عقلی نبخواد ادعا خدایی نکنه، چیست با ادعا خدایی بخواد معجزه است، با معجزه است با نه، باید یه چیزی بشه چه مثلا بگید من پیغمبرم، من امامم. درست. و مورد بعد این که از امور شرم نباشه، معجزه چیزی است که از امور شر نباشه، یعنی مثلا همه پیامبران معجزه چه آوردن، معجزه های پیامبران ضرر زننده به دیگران نبوده، به نفع بشریت بوده، مثل خود قرآن کریم هدایت میکنه، روشن میکنه راه را، یا حضرت عیسی کور را بینا میکنه، مرده را زنده میکنه، ولی یه چیزی به نفع باشه، شر نباشه، به خلاف بعضی از کارهایی که مثلا دیگران انجام میدن، گاهی کارهای شر انجام میدن، خب مثل ساحران مثلا. خب عرض کنم خدمتتون که و مورد بعدی این که معجزه گواه صدق مدعی باشه، یعنی مطابقش واقع بشه. مثلا اگر مثلا حضرت موسی گفت من این عصامو میندازم تبدیل میشه به اژدها، واقعا تبدیل به اژدها بشه، نه اینکه برخلافش واقع بشه. گفتن حالا این داستان کوچولو رو بگم،
بله.
مسیلمه کذاب در زمان صدر اسلام ادعای نبوت کرد، گفتن معجزه چیه؟ گفت معجزه من این است که آب دهانم را میندازم توی چاه، آب چاه زیاد میشه. گفتن خب بریم ببینیم. همه جمع شدن رفتن سر چاه، آب دهانش انداخت تو چاه خشکید. بله، برعکس شد. معجزه باید طبقش واقع بشه. اگه ادعا کرد که مثلا حضرت موسی من دستم نورانی میشه. دوتا معجزه داشتی حضرت موسی، یا از کنم عصام اجدها میشه واقعا اینطور بشود و یعنی این گواه صدقش بشید، خود معجزه تکذیبش نکنه، دروغ در نیاد. خب اینم یک. پس بنابراین بعد دیگران هم از آوردن مثلش عاجز باشن، اینم یه قید دیگه، یعنی واقعا دیگران نتونن مثلش رو بیارن. خب دیگران نتونن مثلش رو بیارن، پس کار خارق عادت طبیعی در طبیعت رو عادتش رو به هم بزنه، همراه با ادعای نبوت و امامت و امثال ذلک، دیگران هم از آوردن مثلش عاجز بشن، مقلوبم واقع نشد، مطابق ادعاوم واقع بشه. اینا بهش میگن معجزه، یعنی کاری که حضرت پیغمبر مثل عصای موسی که دیگران از آوردن مثلش عاجزن، وقتی دلیل میشه که این آقا پس ارتباط با غیب دارد، چون کاری کرده که به صورت طبیعی مردم نمیتونن انجام بدن. حالا که به صورت طبیعی نمیتونن انجام بدن، دلیل این میشه که این شخص به صورت عادی این کار انجام ندیده، از یه جایی کمکش شده که این کار انجام داده و اون عالم غیبه. ولذا معجزه دلیل ارتباط پیامبر با عالم غیبه، که من که مثلا وحی میارم، حضرت موسی تورات میاره، پیغمبر اسلام دستور میاره نماز بخونین، روزه بگیرین، معلوم میشه این حرف و حرف خداست، این گواه صدق نبوتش میشه.
بسیار خیلی ممنون و متشکر هستم. دوستان خوب عزیز بیننده که شاید تازه به جمع ما اضافه شدید، برنامه زنده قرآن و علوم جدید در محضر استاد و مفسر گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضایی اصفهانی هستیم و بحث اعجاز علمی قرآن داریم بحث میکنیم و مواضع رو مطرح میکنیم. بازم یادآوری میکنم تلفن ها، پیامک ها و راه های پیامی در اختیار شما هست که سوالات قرآنی خودتون رو لطف بفرمایید برای ما ارسال بکنید تا انشالله ما بتونیم پاسخ سوالات شما رو بدیم. حالا جناب استاد یه نکته ای، این که خب مثلا اگر بخوایم برای نمونه مثال بزنیم، حضرت موسی اومد یک معجزه ای رو که با اون مؤلفه ها و ویژگی هایی که شما فرمودید اساس رو انداخت و تبدیل به اژدها شد، قبل از اون هم ساحران هم اومدن یه سری حرکاتی رو انجام دادن که توجه مردم جلب شد به اونها. با این توضیحاتی که شما دادید میشه تفاوت رو متوجه شد، ولی خود دوست دارم بهتر و بیشتر توضیح بدید که خب اگر بخوام تفاوتی رو ما متوجه بشیم که بین معجزه با سحر، جادو، نمیدونم کارهای علمی چیزای دیگه، تفاوتش اصولا در چی هست؟
سوال بسیار خوبیه که بالاخره اگر مثلا یه ساحری اومد یه کاری رو کرد، خارق عادتی رو انجام داد، این تفاوتش باز معجزه چیه؟ مردم از کجا تشخیص
بله.
بدن؟ این سوال بسیار خوبی. یا نه یه اختراع علمی شد.
اونم میشه گفت. آره.
اختراع علمی فرقش با معجزه چیه؟ این سوال خیلی خوبی.
این به روستره در واقع این اختراع علمیه.
بله. ببینین عرض کنم که تفاوت اصلی معجزه با این دوتا اینه که معجزه قابل تعلیم و تعلم نیست، یعنی نمیشه آموزشش داد. مثلا اگر حضرت موسی علیه السلام عصاش رو میندازید رو زمین و این تبدیل به اژدها، این آموزشی نیست که به پسرشم یاد بدید این کارو بکنه. منم عصا دارم، عصامو بندازم زمین مثلا،
یا همون عصا رو کسی دیگه بندازه،
نمیشه. یعنی در حقیقت اما کارهای ساحران آموزشیه، یعنی این ساحر به ساحره بعد یاد میده، خب یا از استادش یاد گرفته. توی بحثای علمی هم همینطوره، میری دانشگاهی چیزی رو یاد میگیری، تعلیم و تعلم، استاد یه پروژه باش میگیری، یه تز میدی برای رساله دکتری، میری یه اختراعی رو زیر نظر او انجام میدی، به یه نتیجه جدیدی میرسی، به یه تولید علمی میرسی. بنابراین قابل تعلیم و تعلمه. یا به همون اختراعی رو که کردی، مثلا یه فرض میگیریم که نانو رو اختراع کرده چیز، خب به نسل بعدی آموزش میده دیگه، شما نانو رو این طوریده. اما قرآن اومده است به عنوان یه معجزه، میشه به بعدی آموزش بدی یه شما یه قرآن بیار، نمیشه. میشه به بعدی آموزش بدی که مثل حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده بکن، نمیشه. این یه بار اتفاق میفته، اونم از طرف خدا به اذن الله میتونه اتفاق بیفته، قابل تعلیم و تعلم نیست. این مهمترین فرق.
بله.
دوم، معجزه سببی غیر مغلوب داره، اشاره کردم. اگه مثلا یه کسی کار اعجازآمیز انجام بده مثل عصای حضرت موسی، بعد اون ساحرانی که در مقابل حضرت موسی بودن، اینا نمیتونن یه چیزی بالاتر بیارن که اون اژدها رو ببلعه. اما اژدهای حضرت موسی که با عصاش ایجاد شد، سحر ساحران رو بلعید. به عبارت دیگه، معجزه باید غالب بشه نه مغلوب. خب اگر به شخص آورنده معجزه و معجزش از جهت اعجازش مغلوب واقع بشه، دیگری بتونه بر اون حاکم بشه، به عبارت دیگه بهتر از اون را بیاره، این دیگه معجزه نیست. اما سحر اینطوره، چیه سحر؟ را هر کسی سحر بکنه، یه کسی میاد بالاتر شه. دانش هم همینطوره. حالا ما سحر و دانش کنار هم به کار میبریم، توهین نشه به دانشمندان محترم، داریم از باب چیز عرض میکنیم،
این که یه مقدار بالاخره متفاوت
خیلی. سحر اصلا علم نماز با دانش خیلی تفاوت داره. خب ساحران آدم های معمولا پلیدی هستن و ضرر بشریت میزنن، دانشمندان و عالمان معمولا به سود بشریت کار میکنن. قرآن میفرماد یزر رخون ولا ینفعهم، ضرر میزنن ساحران، نفعی برای بشریت ندارن. اما علم نفع و سود دارد برای بشریت. پس بنابراین چی میخواستیم بگم؟ این که معمولا ساحران این کاری که انجام میدن دست بالا دست دارن، یه مرتبه ای سحر میکنه، استادش میاد از اون بالاتر انجام میده، درست؟ اما تو معجزه اینطور نی که معجزه بالا دست داشته بشه. اگه معجزه ای اومد، کسی نمیتونه بالاتر از اون رو، مغلوب واقع نمیشه. این تو تفاوت دوم. تفاوت سوم اینه که معجزه گر یعنی پیامبر یا امام همراه با تحدی مطلب رو میاره، یعنی میگه اگر میتوانین مثل او را بیاورید. این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. اما توی سحر اینطوری نیست، هیچ ساحری نمیاد بگه من یه سحری میکنم، هر کی میتونه بیاد بالاتر از اونا مثل اونا بیاره. خب نه، اصلا همراه با تحدی نیست، هماور طلبی نیست. معمولا یه پولی میگیره ساحر، یه کاری انجام میده. یا تو علم هم همینطور، همراه با تحدی نیست، یک مطلبی رو دانشمند ایجاد میکنه، اما ادعا نداره چه کسی بالاتر از این را نمیتونه بیاره،
چون هر دو اینا میدونن که این امکانش هست که
کسی بالاتر شه بیاره. آره. اصلا منتظرن که کسی بالاتر شه. به خلاف بحث معجزه، معجزه همراه با تحدیه، مبارزه طلبیه. و نکته دیگه هم این که معجزه میتونه گاهی ماهیت یه چیزی رو عوض بکنه. خب اما توی سحر اینطوری نیست. ببینید مثلا تو معجزه وقتی که عرض کنم خدمتتون که مثلا فرمود که عبر الاکمه والعبرس و احی الموتا، یه تصرفی تو خارج میشه. حالا تعبیر ماهیت اینجا به معنای ماهیت فلسفی نیست، یعنی میتونه ما اون بیرون رو تغییر جدی توش ایجاد بکنه. این چشم نابینای مادرزاد بوده، تبدیلش میکنه به بینایی، حضرت عیسی علیه السلام طبق آیه قرآن. خب و یا مرده بوده، مرده را جان بهش میده، زندش میکنه. بله اوردن دوستان آیه 49 اگه اشتباه نکنم،
سوره اونو که آل عمران.
آل عمران بله. و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیتن من ربکم، من یه آیهی میارم، نشانهی میارم، انی اخلق لکم من التین که هیئت طیر فانفخ فیه. حضرت عیسی گفت من خلق میکنم برای شما از گل یه چیزی را مثل پرنده، مجسمشو میسازم، درش میدمم، فیکون طیرن، این زنده میشه، در راه میفته، پرنده میشه. ببینین همین تا همینجا خوبه. ببینین عرض کنم که اینجا چیکار کرده حضرت عیسی؟ یه گلا تبدیل کرد به پرنده. تغییر ماهوی درش ایجاد کرد. گل که پرنده نبود که، گل پرنده شد، برای اینکه نشون بده معجزه و حقانیت خودشو. اما توی سحر اینطوری نیست. ساحران که گاهی این شعبده بازار رو دیدی؟
بله.
شعبده بازار مثلا میاد میبینی که مثلا از تو دهانش پول در میاره،
نیروی تردستی هم هست، یه سرعت عملیه، مردم نمیدونن چه اتفاقی
آره.
پشت میفته.
سحر هم همینطوره. اصلا سحر رو گفتن ما لطفه و دقه. چیزی که لطیف و دقیقه، طرف شعبده، اینا شعبه هایی از سحر. البته یه تفاوتی از لحاظ حکم شرعی بعضی فقها ها بین شعبده و سحر میذارن. ولی سنخش یکیه. تو سحر طرف نمیتونه تأثیر تکوینی بذاره، تغییر تکوینی ایجاد بکنه، بیشتر تأثیر روانی میذاره. حتی بعضی از بزرگان در تفسیر گفتن اصلا کار معجزه، کار سحر روانیه. ولذا تو آیات مربوط به حضرت موسی و ساحران داره سحر و اعینهم، چشمشون را سحر کردن، یعنی این کاغذ در میارید اون پول میبینه. درست؟ یا عرض کنم که امثال زای تعبیرات ایرانی داریم. پس بنابر این
اون حرکت و تنابها فکر میکردن ساحران در خدمت حضرت موسی که اونا فکر ماره، در حالی که اینا تنابهایی بود که به این شکل.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه مینویسید که ساحران در مقابل حضرت موسی علیه السلام اومده بودن داخل این عرض کنم که تناب داخل یه چیزهایی را مثلا لوله های فلزی داخلش خالی کرده بودن، زیوه کرده بودن، حالت اسامانند و انداخته بودن. شبم رفته بودن زیرش را از خالی کرده بودن، آتش روشن کرده بودن، داغ شده بود. و وقتی که اینو مینداختن روی زمین، این مثلا عصایی که کج بود یواش یواش صاف میشد. چرا؟ چون اون جیوه مثل داخله این دماسنج
آره،
هست
آره،
وقتی حرارت میبینید جیوه حجمش زیاد میشه. این باعث میشد که مردم بگن او این مثلا زنده شد، این عصای مثلا این ساحران زنده شد، داره تکون میخوره. در حالی که اینها به اصطلاح نیرنگ بود، سحر و اعینهم، چشمشون رو سحر کرده بودن، فریب میدادن مردم. بله دوستان آوردن سحر و اعینن ناس و استرحبوهم. خب اینجا یه جایی دیگه هم تعبیر سحر و اعینهم داره، چشم مردم را سحر میشه. خب میخوام بگم معجزه فرقش با سحر اینه که سحر نمیتونه ماهیت چیزی رو عوض بکنه، حقیقت چیزی رو عوض بکنه، اما معجزه نه، میتونه مثلا این گل را تبدیل به مجسمه بکنه، حضرت عیسی پرنده بشه، پرواز بکنه بره. پس بنابر این این تفاوت اساسی سحر با معجزه اینا شد. سحر قابل تعلیم و تعلم معجزه نیست. این یک. دو، معجزه سحر مغلوب واقع میشه، دیگران برش بهترش میگن، غلبه میکنن، اما معجزه این گونه نیست. معجزه همراه با تحدی مبارزه طلبیه، در حالی کار ساحر اینطوری نیست. معجزه میتونه ماهیت چیزی را عوض بکنه، در حالی که سحر این گونه نیست. خب حالا مشابه همین بحث هم در مورد اختراعات بشری هست. عرض کردم سحر با بحث علمی خیلی تفاوته. نمیخوام بگم چه، از این جهت میخوام بگم که تفاوتاش با معجزه را عرض بکنم که مباحث دانشی قابل تعلیم و تعلمه، مباحث دانشی ممکنه مغلوب بشه، بهترش کسی دیگه بیاره. مباحث دانشی همراهی با تحدی، یعنی مخترع نمیاد تحدی بکنه چه کسی میتونه مثل اینه بیاره و الا من پیغمبرم.
درسته.
و عرض کنم که معجزه میتونه ماهیت چیزی رو عوض کنه، در حالی که دانش ماهیت اشیا رو عوض نمی کنه، فوقش روابطشون رو کشف میکنه. یه تفاوت کوچولو دیگه هم بین سحر و معجزه هست، و اون که معمولا ساحران آدمای خبیثی هست و به دیگران ضرر میزنن، اما پیامبران انسانهای پاکی هست و به نفع بشریت عمل میکنن. درست؟ این خیلی تفاوت جالبیه ها. معمولا ساحران دنبال پولن، دنبال کسب شهرتن، برای این کار را کار میکنن، و معمولا کارشون هم خیلی وقتا به ضرر بشریته. مثلا سحر میکنن، یو فرق و بین المرء و زوجه، بین زن و شوهر رو به هم میزنن. درسته. اما پیامبرانی طوری نیست. پیامبران میدن دوستی و مودت بین خانواده ها ایجاد بکنن، و کارهاشون به دیگران ضرر که نمیزنه، هیچی اونها رو هدایت میکنه، به بهشت میرسونه، و آدمای پاک و امینی هن. پیغمبر اسلام رو میگفتن محمد امین، انسان‌های پاکی هستن، صلوات الله سلام علیه و آله. بنابراین این تفاوت های اساسی بین سحر و معجزه از طرفی و معجزه و دانش بشری از طرف دیگه.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. دوستان خوب بیننده هم حتما این مباحث مورد توجه و استفادهشون قرار گرفته باشه. شاید سوالاتی باشه که مدت‌ها ذهن شما رو مشغول کرده و الان اونها رو دارید در برنامه زنده قرآن و علوم جدید می‌بینید. خب ما همچنان در خدمتتون هستیم. بازم تاکید می‌کنم اگر سوال قرآنی دارید لطف بفرمایید از راه‌های ارتباطی که برای شما زیرنویس میشه به ما برسونید تا ان شاءالله بتونیم جواب بدیم. یه بخش کوتاه ببینیم و با افتخار در خدمت شما هست.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني
خداوند عزیز رو شاکریم از اینکه این نعمت بزرگ معجزه جاویدان نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یعنی قرآن عزیز رو به ما داد و انشالله توجه داشته باشیم هم قرآن رو خوب بخونیم هم تلاوت بکنیم هم تدبر در قرآن داشته باشیم و انشالله هممون جزء عاملین به این آیات نورانی قرآن باشیم. روز قیامت هم قرآن شفاعت میکنه هم شکایت میکنه. حواسمون به این موضوع باشه که انشاءالله توجه به آیات نورانی قرآن داشته باشیم. برخی از عزیزان بیننده ما سوال پرسیدن، سوالای خیلی خوبی هم پرسیدن. خانم یعقوبلو از تهران، ممنونم از سوالاتتون که همیشه سوالای خوب میپرسن. تو احکام که ایشون گاهی تماس میگیرن یا پیام میدن سوالای خوب میپرسن. آقای کاظمی از تهران، از شما هم ممنون و سپاسگزار. آقای بهبودی از فاریاب و همچنین عزیز بزرگواری که خودشون معرفی نکردن، 912 چهار شماره پایانیشون 3426. حالا ما انشاءالله برخی از سوالات شما رو هر مقدار که وقت برنامه‌مون اجازه داد میپرسیم و محضر استاد رضایی اصفهانی پاسخگو خواهند بود. یه سوال دیگه استاد من بپرسم، بعد انشاءالله اگر اجازه بدید بریم سراغ سوالات دوستان خوب بیننده که برای ما ارسال کردن. البته یه اشارت و مایکوتایی داشتید توی فرمایشات قبلی که من سوال پرسیدم، این معجزه اصلا تقسیم هم داره مثلا، یا این معجزه یه جوره یا نه اقسامی داره؟
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا من یه پیشنهاد بکنم به شما، طوری نیست برنامه زنده است. عرض کنم که ما با آیه اسماعیلی خیلی رفیقیم،
ما ارادت داریم،
برنامه قرآن علوم جدیده، یه وقت با برنامه احکام و جایدی اشتباهی رفته نشه، چون شما قیافت خیلی با برنامه های دیگه شبکه
خلایت خیلی از این بابت گفتم که بعضی از بیننده ما همیشه پای کار شما
کنن. نه نمیگم چرا، میگم که دوستان چون امشب شما تشریف بردین یه وقت خلای سالات احکامی
نه دوما برنامه های دیگه هم میریم غیر از احکام.
بله بله،
ما آشار فرانسه شبکه
ماشاءالله نخه شما عرض کنم که نیروی خوب شبکه هست. عرض کنم خدمتتون که ببینین سال خوبی کردین، معجزه اقسامی داره منتها قبل از اینکه من اقسامش رو بگم این نکته رو عرض بکنم، معجزه همیشه متناسبه با زمانه. یعنی در روایتی هم از امام رضا علیه السلام نقل شده که هر پیامبری نوعی از معجزات داشته که متناسبه با زمان خودش بوده. مثلا تو روایت دارد از امام رضا علیه السلام که حضرت موسی علیه السلام چرا این عصا را آورد به عنوان معجزه، خدا البته بهش داد این عصا را که اژدها بشه، چون در زمان حضرت موسی سحر و ساحران رشد کرده بودند، باید معجزه یه چیزی باشه متناسبه با اون بحثای اونها. خب نمیشد معجزات پزشکی بیاره، باید معجزاتی میورد مثلا اینا اژدها بکنه چه اون سحر را بخورن، درست؟ یا در زمان حضرت عیسی علیه السلام تو اون روایت هم داره پزشکی خیلی رشد کرده بود، یعنی پزشکان زیادی پیدا شده بودن و عرض کنم ولی بیماران غیر قابل علاج داشتن، مثل کسی که مادرزاد کور به دنیا می آمد یا ابرس، کسی که برس داشته نمیتونستن شفا بدن.
یعنی در هر دوره متناسب با خودش و پیشرفت علم اون دوره فراتر از اون خدا میفرسته به عنوان معجزه.
وقت بنابر این تو زمان حضرت عیسی معجزاش از سنخ پزشکی بود، چون پزشکی تو اون زمان رشد کرده بود. ابر الاکوع و الابرس، این کور مادرزاد شفا میداد، مرده زنده میکرد، برس پیسی را شفا میداد اینها. یا در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، عرب صدر اسلام از لحاظ ادبیات عرب خیلی رشد کرده بود و ادعا داشت و یه اشعاری داشتن به نام معلقات سبعه و اینها، وقت
آویزون کرده بودن به کعبه بخشی از اینا رو.
احسن. وقت پیامبر اسلام معجزه ای از سنخ لفظ کلام عربی آورد متناسب با پیشرفت زمان خودش که نشون بدهد که این از اونها برتره، قرآن از اونها برتره. این پس تناسب معجزه با زمان رو در نظر بگیریم، یه نکته که تو روایات هم اومده. نکته دوم این که حالا معجزات رو از جهات مختلفی تقسیم کردن، گفتن معجزات بعضیاش معجزات اقتراحیه، یعنی پیشنهاد از طرف مردم بوده، گاهی بدون اقتراح پیشنهاد از طرف مردم نبوده معجزه میمده، گاهی مردم نسبت به ائمه هم همینطور بودن، یه گروهی از خراسان پا میشدن میرفتن پیش امام مثلا موسای کاظم یا امثال ذالک در عرض کنم در حجاز میگفتن که خب حالا مثلا، یا در عراق گفتن که ما و پیروانش رو هستیم، یه معجزه ای نشون بدین که ما متوجه بشیم شما امامید. یا به بعضی از پیغمبران پیشنهاد معجزه میدادن. خب گاهی هم نه، خودش ابتدایی میمد مثل قرآن. گاهی معجزه حسیه، گاهی عقلیه، یعنی با حواس ظاهر درک میشه، گاهی نه تعقل و تفکر میخواد مثل قرآن. گاهی معجزه موقته، گاهی دائمیه. خب این سه تا تقسیم تا حالا. معجزه موقت مثل عصای موسی علیه السلام،
یه دوره خاصی بود و تمام
خاصی
شد
میشه، تمام میشه. یا از کنم که وقتی که حضرت عیسی یه نفر مرده را زنده میکنه، خب این زنده یه چند سال زندگی میکنه و عمر طبیعیش تمام میشه میمیره. خب یا اون کسی که عبر الاکمه چشمش را حضرت عیسی شفا داد که الی یوم القیامه نمیمونه، بعدی چند سالی از دنیا میره. اینا رو میگن معجزه های موقت، زمانمند است، مکانمند است. اما بعضی معجزات جاویده مثل قرآن. قرآن کریم تنها معجزه جاویده که الی یوم القیامه هست، هر وقت بخوای در کنار شماست، در روبروی شماست.
این برتری این معجزه هم از اوست دیگه، درسته؟
احسن. و لذا اینکه خود پیغمبر خاتم بود تا آخر قیامت یه پیغمبر دیگه بعد از اون نمیاد، معجزش هم باید ابدی و دائمی باشه که همه نسل‌های بشر بتونن ازش استفاده بکنن. تو هر زمانی هم ادعا داره که اگه میتونین مثلش رو بیارین.
که 1400 سال کسی نتونسته.
هر کی هم رفتست تو میدون شکست خورد. درست شد. پس معجزه اقسامی داشت. حالا سوالاتی دوستانم بخونید.
بله چشم. خیلی ممنون و متشکرم. خانم یعقوبلو از تهران چند تا سوال پرسیدید. اگر اجازه بدید من فقط یه دونه از سوال شما رو مطرح کنم، چون فرصت برنامه اجازه نمیده همه سوالا رو بپرسم. دوستان خوب بیننده دیگه
سوالیشو بپرس که مرتبطه با بحث
آره باشه. متوقع هستن. گفتم قرآن چرا عربی است؟ حالا سوالیه که خیلی هم میپرسن،
خیلی خوبه اتفاقا.
چرا فارسی نشد؟ چرا
احسن ببینین پیامبران باید تو قرآن داریم ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، هر پیغمبریم را ما به زبان مردم خودش میفرستیم. اگر زرتشت در ایران پیغمبر شد خب زبانش به زبان ایرانی باشه، فارسی باشه. اگر عرض کنم حضرت موسی علیه السلام در بنی اسرائیل بود باید زبانش زبان اونها باشه، مثلا عبری صحبت می‌کردن زبانش عبری باشه. خب هر پیغمبری را در هر منطقه‌ای می‌فرستند به صورت طبیعی و بر اساس همین آیه قرآن که کاملاً امر طبیعیه باید به زبان خود اون مردم سخن بگه. مثل اینکه الان یه سخنران را از اینجا دعوت می‌کنند مثلا به بله دوستان آیه را موردن ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، بله سوره ابراهیم
لیبین لهم، توضیح هم داده دلیلشو
که برای که مثلا یک کسی رفت تو چین خواست برای مردم چین، الان 50 میلیون مسلمان در چین هست، خواست برید اونجا تبلیغ بکنه، نمیتونه چه برید به زبان فارسی صحبت کنه، خب نامتوجه نمیشن، باید به زبان چینی صحبت بکنه.
خب استاد مگه ما نمیگیم قرآن برای همه بشر هست؟
خب درسته احسن. پس قرآن به زبان عربی نازل شد اولا چون زبان پیغمبر و خود مردم اونجا بود. اول باید خود مردم مکه و مدینه میفهمیدن این را، ایمان میوردن، بعد به دنیا منتشر میشد. تو هر منطقه دیگه هم بود همین اتفاق میافتاد، درست شد؟
درسته.
پس بنابر این اولا زبان خود پیغمبر بود و زبان مردم اونجا بود. ثانیاً عربی یه ظرفیت عظیمی داره چه در زبانهای دیگه که نیست. حالا من و شما حتما با انگلیسی آشنا هستین، فارسی که میدونیم، با بعضی از زبانهای دیگه هم فل جمله آشنا هستیم. خب بعضی از زبانها اونقدر ساده و پیش پا افتاده است. مثلا من رفته بودم اندونزی، زبان مالایو اونجا بود، خب مالایی، وقتی زبانشون رو میدیدیم زبانشون اصلا بسیار ساده است، تو فعل و فاعلش و اینا پیچیدگی نداره، درست؟ عرض کنم که اما زبان فارسی بازی خود پیشرفته است و افعالی دارد، ماضی، مضارع، حال، عرض کنم که صیغه خورد، مثلا میگوی خوردم، خوردی، خورد، درست؟
باز یکم شباهت به عربی داره.
اما تو عربی یه خورده بالاتره. تو عربی همین خوردم، خوردی، خورد رو بر مرد و زن فرق می‌کنه. میگه اکل تو مثلا اکل یا مثلا از اکلت، اکلت مالی زنه، اکل مالی مرده. یعنی یه خورده پیشرفته‌تر. تو زبان انگلیسی هم همچنین، زبان انگلیسی هم فعل جمله فعل‌ها و ساختارها پیشرفته است، الا اینکه مثلا شما می‌بینید که یه مرتبه یه لیست بلند بالایی از افعال بی قاعده میدن. افعال بی قاعده اوزا انگلیسی چه می‌خوندیم ما شما توی مدارس هم یه چیز مشکلاتمون افعال بی قاعده زبان انگلیسی بود که باید میگفتن آقا فعل وقتی که مثلا ماضی و مضارع و اینا میشه چی میشه، بعد حالا یه سری افعال بی قاعده چند صفحه اینا رو باید حفظ بکنید، درست یاد دادم؟
بله بله.
خب در تو عربی نیست، اینا تو عربی نیست.
بله.
خب یعنی میخوام بگم زبان عربی نسبت به زبانهای دیگه ساختارش و چیزش خیلی پیشرفته تره. خب یعنی به عبارت دیگه خود بیش از 100 صیغه در زبان عربی داریم که ما تو ماضی و مضارع و امر و امثال ذلک که مشابهش تو زبان‌های دیگه کمتر داره، ولی از اون پیچیدگی زبانی که ایجاد میشه نیاز به تفکر و تأمل بیشتری داره. در سوره یوسف آیه دوم فرمود انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دوستان اگه زحمت بکشن آیه دوم سوره یوسف رو بیارن. ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم به خاطر اینکه مردم خرد ورزی کنند، تفکر کنند. یعنی اصلا بله آوردن دوستان انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اصلا خود قرآن فرمود چرا من عربی نازل کردم؟ به خاطر اینکه شما تعقل بکنید، عقلتون رو به کار بندازین، تفکر بیشتری بکنید. تو زبان مالایی که خیلی ساده است تفکر نمیخواد خیلی فهمیدنش. تو زبان عربی، تو زبان انگلیسی، فارسی، فرانسه یخته بیشتر تفکر میخواد، تو زبان عربی بیش از اونها. چون پیچیدگی داره صیغه هاش و لذا حالا انشاءالله تو بحثای اعجاز جلوتر میریم، من یه نکات ریزی رو از فصاحت و بلاغت قرآن عرض میکنم که ببینیم چقدر دقیق، ظریف و زیباست. خب گاهی یک حرف کم و زیاد شدن عرض کنم که تغییر میده. مثلا ما تو فارسی میگم من و حسن رفتیم، تو عربی میشه بگوی من و حسن رفتیم، با واو بیاری، با فا بیاری، یعنی اینکه بلا فاصله رفتیم.
هر کدوم این معنا داره، یه مفهوم داره.
ثم ما گفتیم یعنی با فاصله رفتیم. یعنی میخوام بگم ظرایفی که تو کلام عربی هست، بدون اینکه حالا ما تعصب ایرانی و عربی یا چه جای دیگه داشته باشیم، انصافا خیلی این ظرفیت ها بالاست برای تفکر. و همینم زمینه اعجاز قرآن. این که گفتم اعجاز تو هر زمانی متناسب با شرایطشه، چون زبان عربی رشد زیادی کرده بود از لحاظ فصاحت و بلاغت در صدر اسلام، تو طبق اون روایت امام رضا علیه السلام که نقل شده، اصلا قرآن را به عربی فرستادن که متناسب با علم و پیشرفت بشری باشه، که تو این زمینه رشد کرده. درست؟ حالا البته این نکته هم توجه داشته بشین که اعجاز قرآن منحصر به همین بعد زبانی و لفظی و عربیتش نیست، بلکه اعجاز قرآن امروزه که من خدمت شما هستم تا سال 1392 که من بررسی کردم 86 وجه در اعجاز قرآن گفته شده. 86 وجه که حالا تو برنامه آینده من بازش میکنم. خب 86 وجه در اعجاز، یکیش فصاحت و بلاغته، همین بحث لفظش و امثال ذالک، بحث محتواش تری جای خودش، بحث اعجازهای علمیش که انشاءالله وارد خواهیم شد و بحث شیرین و جذابی خدمتتون ارائه خواهیم.
خیلی عالی. حالا اگر مردم خودشون هم توجه کنن، حالا ما مثلا به عنوان فارسی واقعا تعصب رو بگذاریم کنار، اون کسی که انگلیسی، اون کسی که به قول شما مالاییه، وقتی اصلا این لفظ قرآن رو میشنوه استاد به گوشش میخوره، همون اعجازه، همون فصاحت بلاغت، همه اونها با اینکه شاید معناش رو ندونه، تفسیرش رو ندونه، صرف شنیدن اون آیات اون اثرش رو داره.
بله، عرض کنم که حالا این جمله رو البته عرض بکنم، زبان فارسی زبان بسیار شیرینیه.
بله.
یعنی عرض کنم خدمتتون که تو زبانهای مختلف شادم مطالعه میکنه، هم از لحاظ لحن گفتار، هم از لحاظ لطافت اشعار حافظ، سعدی، شاهنامه، عرض کنم که مولوی، هم از لحاظ لطافت معانی و قالب‌های شعری و عرض کنم خدمتتون که محتوا و غنی فرهنگی، غنای فرهنگی که تو زبان فارسی هست، انصافا تو دنیا جزو بالاترین زبان‌ها و فرهنگ هاست. و اون بعضن پیچیدگی‌های افراطی بعضی زبان‌ها را هم نداره، مثل مثلا چینی. چینی واقعا زبان پیچیده
مثلا یاد گرفتنش کاره.
خب مثلا خب، ولی میخوام یا مثلا اون خط عجیب غریبی که داره، مثلا خط خب فارسی خیلی ساده، ولی در عین حال عرض کنم که اون عربیت قرآن اون زمین ساز تفکره. این که پروینه چرا قرآن به زبان عربی نازل شد، حالا حتما الالتیشا بعضیاشو خدا میداند و بس، منطقه اونی که ما میفهمیم ایناست. یکی بحث عرض کنم ظرفیت زبانی برای تفکر، یکی همی که زبان خود پیغمبر اسلام بود. یه نکته دیگری هم میگن که حالا این مرتبطه با بعثت پیامبر اسلام هم میشه، که قرآن چه میخواست حالا اینجا به مناسبت دیگه، حالا به مناسبت عرض میکنم زود رد میشم، این که پیغمبر اسلام اصلا تو جزیره العرب مبعوث شد، برخی این گونه گفتن که اون زمان از لحاظ چیز عقب مانده ترین مردم، نه از لحاظ ادبیات ها، از لحاظ های دیگه، از لحاظ مثلا علمی، تمدنی، حکومت نداشتن عرب های صدر اسلام، از لحاظ مثلا خلق و خوشون، خلق و خوب و رفتارهاشون، تعصباتشون، یه ملت عقب مانده به تمام معنا بودن. نه حکومتی داشتن قبایل عرب، جنگ های قبیلگی، خونریزی ها، خرافات و فسادی که توشون بود، از لحاظ علمی 21 نفر با سواد داشتن در حد خواندن و نوشتن، در مقابل دوتا ابرقدرت بزرگ ایران و روم که از لحاظ علمی جندی شاپور و اینا داشتن، رومیان اون بحثای یونان رو داشتن و پیشرفتای علمی اونجا رو، دوتا ابرقدرت علمی و نظامی این طرف اون طرفشون بود، اینا عقب مانده ترین آدم ها از لحاظ تمدنی بودن. خب الا تو بحث ادبیات عربیشون که عرض کردیم یه استثناء بود. وقت این بعضی ها میگن اصلا پیغمبر اسلام تو این منطقه اومد به زبان عربی که نشون بده که میتواند قرآن، این باز برمیگرد به قرآن،
بله.
قرآن کتابی که اگر تو عقب مانده ترین ملت ها بیاد میتونه معجزه‌وار اون ملت رو تکون بده، در کمتر از 100 سال تمدنی عظیم ایجاد شد که ایران رو شکست داد، روم رو شکست داد، قدرت نظامی اول دنیا شد، از لحاظ سیاسی یک عرض کنم ساختار حکومتی برای خودش ایجاد کرد، از لحاظ اخلاق پیشرفت کرد، به ایثار رسید، از لحاظ عرض کنم که رفتارهاشون رفتارهای بهتری شد. حالا نه اینکه همه، بالاخره تو هر جامعه استثناء من تو میخوام بگم که بعضی ها گفتن اصلا این که قرآن اونجا نازل شد و به زبان پیغمبر اونجا، حکمتش این بود که بخوان اعجاز قرآن رو در عمل نشون بدن که این کتاب چه می کند.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشالله که خواهر بزرگوارمون سرکار خانم یعقوبلو از تهران پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. اصلا 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای بهبودی از فاریاب گفتن چرا در قرآن گفته شده گردش خورشید عامل شب و روز هست، در حالی که زمین با گردشش در واقع روز و شب رو مشخص میکنه؟
عرض کنم خدمتتون که این با تو 3 دقیقه نمیشه، ولی من توضیح اجمالی میدم. اگر دوستان در سوره کهف این آیه شریفه رو بیارن، تزاور عن کهف هم ذات الیمین، اینا بیارن آیه شریف و ازا غربت، این آیه رو بیارن، ببینین قرآن کریم به لسان مردم سخن گفته.
بله.
مردم یه سری اصطلاحات مشهوری توشون هست، احسن اوردن، یه سری اصطلاحات مشهوری توشون هست، مثلا میگن آفتاب طلوع کرد، خورشید طلوع کرد، آفتاب غروب کرد، در حالی که آفتاب غروب نمی کنه،
خورشید بله.
خورشید طلوع غروب نمی کنه. این زمین اگه این کره بله. باشه، این زمین به دور خورشید میچرخه، ولی
در خورشید سر جای خودش هست، ما میگیم خورشید رفت پشت کوه مثلا،
آره، در حالی که این زمین است که طلوع و غروب میکنه. سوال این برادرمون یا خواهرمون
برادرمون
ناظره به اینه که وقت از لحاظ علمی زمینه که به دور خورشید میچرخه، چرا میگن خورشید؟ این یک عرض کنم که غلط مشهوره که همه توی صبح تا شب می نویسند و می گویند خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، و حتی دانشمندان هم همین تعبیر رو به کار می برند چون یه غلطی مشهور شده. اما جالب اینه قرآن تابع نشده، حتی در این غلطی مشهور هم تابع نشده. هیچ جای قرآن نداریم که قرآن عرض کنم که بیان کرده باشد که خورشید غروب میکنه، خورشید طلوع میکنه. همین آیه رو که عرض کردم بیارید. قرآن وقتی که میخواد بگید که اصحاب کهف در غار بودن، بعد این خورشید از این طرف غار میمد به اون طرف میره، این به فارسی میخواستیم بگویم خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد. فعلی قرآن میشه و تر از شمس ازا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و ازا غربت تقرز و همزات شمال، می فرماد که می بینی ترا جمان می کنی که خورشید وقتی طلوع می کند و ازا غربت غروب می کند. کلمه یه ترا رو گذاشته اینجا، یعنی چه؟ یعنی شما می بینی، جمان می کنی، ترا در عربی به معنای تحسب است.
بله.
جمان می کنی، می بینی، یعنی خطای دید شماست که فکر میکنی خورشید طلوع میکند، خورشید غروب میکند. اگر میخواست بگید خورشید طلوع میکند یه تراره نمیبود، گفت از شمس و ازا طلعت، نگفت خورشید طلوع میکنه. فرمود تو میبینی، تو جمان میکنی، چشم تو دارد خطا میکنه. پس بنابراین قرآن تابع نشد. همین بحث تو ذوالقرنین هم هست، تو بحث ذوالقرنین هم میگه وجد، اگه دوستان تو همین سوره کهف اونم در حد 20 ثانیه بیارن به ما فرصت بدن که من این سوال پاسخ کافی داده باشم، اونجا هم فرمود که ذوالقرنین رسید کنار دریا، تو کنار دریا که انسان میرسید احساس میکنه خورشید تو دریا داره فرو میره. درسته؟ در حالی که این گونه نیست، خطای دید ماست. خب عرض کنم که وجده، اونجا تعبیرش اینه که وجده ها تقرب فی عین همه اه. یعنی ذوالقرنین وقتی که کنار دریا رسید، اذا بلغ مغرب الشمس، چه جایی رسید که غروب میکرد خورشید، وجده ها تقرب فی عین همه اه. نفرمود خورشید تقرب فی عین همه اه. خورشید در آب فرو میرفت. فرمود این ذوالقرنین این طوری یافت، یعنی خطای دید ذوالقرنین بود، ذوالقرنین این طوری یافت. و این نکته بسیار لطیفیه که قرآن حتی غلطهای مشهور عرفی ما را در مورد طلوع و غروب خورشید تابع نشده و تعبیراتی آورده با دقت که نشون بده که اینا غلطه، شما گمان میکنید.
خیلی ممنونم حضرت استاد رضایی اصفهانی، استفاده کردیم. ممنون و سپاسگزار از شما و از تک تک شما دوستان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت هم ممنون و سپاسگزار هستم. در پناه قرآن و اهل بیت باشید. التماس دعای خیر و خدا نگهدارت.
و علیه فی کل الامور توکلی حتی اکون علی الامور قدیرا و علیه فی کل الامور توکلی حتی اکون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحجوف جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني